این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است. اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج رسه ساعت 14 به حضور شما تقدیم میشه. و بله، برنامه ما تکرار هم داره که روزهای فرد رسه همین ساعت میتونید بشنوید. سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد دریافت میکنید. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته با ما بوده باشید، میدونید که ما به بررسی چالش های سیستم عامل های تلفن همراه پرداختیم و میپردازیم، چون به شما گفتم که این برنامه دو قسمت خواهد بود و ازتون خواستم که اگر نکته به ذهنتون میرسه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 یا شماره تلفن گویای 2786 2098 به دست ما برسونید. اونهایی که با ما بودن میدونن که ما از انواع سیستم عامل های تلفن همراه برای شما گفتیم، همینطور ویژگی های خاصه این تلفن ها و البته سیستم های پرکاربرد و نرم افزار های متن باز، و در نهایت رسیدیم به چالش های استفاده از سیستم های پرکاربرد. امروز هم در ادامه در خدمت شما هستیم، منتها میخوایم بیشتر با جزئیات درباره چالش های سامانه های پرکاربرد موجود با شما صحبت کنیم، همینطور جایگزین های متن باز و رویکرد استفاده از اونها، در ادامه از قابلیت داخلی سازی و تولیدات داخلی هم برای شما میگیم، و خب در نهایت هم بومی سازی سیستم عامل ها که کوتاه در برنامه گذشته بهش پرداختیم، ولی خب امروز زمان بیشتری داریم برای اینکه با جزئیات در خدمت شما باشیم. باز هم ازتون میخوام که ما رو همراهی کنین از طریق دو پل ارتباطی که خدمتتون عرض شد، و اگر نکته‌ای به ذهنتون خطور میکنه حتما به دست ما برسونید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارند، آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. عرض و سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست، همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، برنامه اقتصاد مجلسی. امیدوارم که مطالب خوبی رو بتونیم در این برنامه خدمت مردم ارائه کنیم.
انشالله. بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه. آقای دکتر، من که توضیحات رو خدمت شنوندگان گفتم، حالا اگر موافق باشید یک گریزی به برنامه گذشته داشته باشیم. اگر حالا نکته‌ای هست شما می‌خواید تاکید کنید و اشاره داشته باشید به ما بگید که خب بتونیم چالش‌های سامان‌های پرکاربرد موجود رو بیشتر بررسی کنیم.
در برنامه گذشته به برخی از سیستم عامل‌های معروف و پرکاربرد در تلفن‌های همراه که امروز مردم از اونها استفاده می‌کنند و تا حدی میشناسند اونها رو اشاره کردیم، از جمله اندروید، آی او اس و بلک بری. و خب این نکته رو گفتیم که بعضی ممکنه بپرسن خب چه اشکالی داره، این سیستم عامل ها خارجی هستند و بالاخره دارن خدماتی رو میدن، ما هم استفاده کنیم. توی اون برنامه ما به برخی از چالش های استفاده از این سیستم عامل ها اشاره کردیم و این نکته رو هم گفتیم که در قبال این چالش ها فقط ایران نیست که مشکلاتی رو داره و بالاخره مردم ما فقط نیستند که این مشکلات رو تجربه میکنند. کشورهای دیگه هم بسیاری از کسانی که در حوزه حریم خصوصی مثلا فعال هستند و دانشی رو دارن در برنامه نویسی، سعی کردن که ابزارهایی رو ایجاد بکنند که جایگزین برخی از خدمات انحصاری این شرکت ها مثل شرکت گوگل و اپل باشه. و دو چالش بزرگ رو حداقل بهش اشاره کردیم، یکیش موضوع امنیت و حریم خصوصی است و یکی هم موضوع اقتصاد این سیستم عامل هاست که با توجه به این که شرکت های بزرگی که اشاره شد انحصار دارن در این سیستم عامل ها و تونستن بخش اعظم بازار رو در اختیار خودشون بگیرند، تونستند که خدمات خودشون رو هم به صورت انحصاری در بستر این سیستم عامل ها عرضه بکنند که از اونها میشه به سرویس نقشه، سرویس پیام رسانی، جستجو، تبلیغات، بازی، مرور وب و بسیاری از خدمات دیگر اشاره کرد که در هر کدوم از اینها وقتی دقت میکنیم میبینیم که یکی از این دوتا شرکت انحصار داره و با توجه به ابزارهایی که در اختیار داره به این انحصار دست پیدا کرده و از اون انحصار هم برای کسب درآمد استفاده میکنه و شرکت‌های دیگری که میخوان فعالیت بکنن در این حوزه ها رو به حاشیه میرونه متاسفانه. خب مثلا در سرویس نقشه اگر دقت بکنیم، خب خیلی از نرم افزارهای ایرانی حتی الان دارن از نقشه استفاده میکنن، اما اون نقشه‌ای که توی نرم افزارشون استفاده میشه یک نقشه خارجی است، نقشه گوگل هست و خب این آسیب های زیادی رو میتونه به همراه داشته باشه. ما حتی در برنامه های مجزا هم به این اشاره کردیم که بودن این نقشه به این معنیه که اطلاعات رفت آمد شما در سطح شهر یا خارج از شهر، این اطلاعات در اختیار گوگل قرار میگیره و البته مدعیان که فقط برای تبلیغات از این اطلاعات استفاده میشه، اما بالاخره محدودیتی ندارن اونها برای استفاده های دیگر، چون
آینده که معلوم نیست.
نه، همین امروز کشورهای مثل امریکا حریم خصوصی و حقوق کاربر ایرانی رو متاسفانه به رسمیت نمیشناسن.
بله.
و توی پیام رسانی هم همینطور. خب ما میبینیم با توجه به شرایط خاص سیستم عامل، پیام رسان های ایرانی بعضن از روی تلفن های همراه حذف میشن. البته نمونه های از این پیام رسان ها دچار آسیب هایی هم بودند و حذف اونها دور از ذهن نبود، اما این قابلیت وجود داره در سیستم عامل اندروید که گوگل تهیه‌اش کرده که به راحتی بیاد نرم افزارهایی که نامناسب میدونه رو حذف بکنه و از این ابزار هم میتونه استفاده بکنه برای تحریم، برای موضوعاتی از این دست. در جستجو اگر دقت بکنیم، شرکت گوگل یک انحصار ویژه‌ای رو در جهان داره و تونسته بازار جستجو رو تقریبا به طور کامل در دست بگیره. در تلفن‌های همراه هم البته این کار رو کرده که شما وقتی که تلفن همراه خودتون رو باز میکنید، اولین چیزی که میبینید صفحه جستجوی گوگل هست و کمک میکنه به بازار هرچه گسترده تر موتور جستجوی گوگل. و خب هرچند ما موتورهای جستجوی بومی رو هم داریم که در برنامه گذشته با حضور مسئولین این موتور جستجو به ابعاد و ویژگی های یک موتور جستجوی بومی هم پرداختیم، اما به دلیل سیاست هایی که شرکت گوگل داره و از طریق سیستم عامل هم میتونه اینها رو پیاده بکنه، خیلی سخت هست که یک موتور جستجو دیگری که شما باید بگردید و اول پیداش بکنید و بعد بخواید برید سراغ جستجو ازش، بتونه بازار خوبی رو پیدا بکنه. از اون طرف گوگل تو صفحه اصلی تلفن همراه همه کسایی که گوشی اندروید دارن جای خودش رو از قبل در نظر گرفته و نیازی نیست شما اصلا بگردید. تو مرورگر هم همینطور، قبل از اینکه شما آدرسی رو بزنید و اون آدرس وبسایت رو وارد بکنید و وارد اون سایت بشید، توی مرورگرهای جدید این جایی که شما آدرس رو تایپ میکنید به جستجو وصل شده و شما حتی بدونید که دارید از گوگل استفاده میکنید، هر سفت قائم با جستجو پیدا میکنید و جستجو هم به طور پیش‌فرض روی گوگل تنظیم شده. این به خاطر انحصاری است که گوگل تونسته از طریق مرورگر خودش، یعنی مرورگر گوگل کروم، ایجاد بکنه و خب این مورد اعتراض بسیاری از کشورها هم قرار گرفته.
مزیت خاصی داشته که توی انواع اقسام گوشی هایی که اندروید هست تونسته این انحصار رو از آن خودش کنه؟
خب مزیت های کاربردی که قطعا توی نرم افزارهای گوگل هست، اما نکتهش اینه که خب سیستم عامل رو وقتی خودش تهیه میکنه و در اختیار شرکت های تولید کننده تلفن همراه میگذاره، شرط میکنه با اونها که این نرم افزارهای گوگل حتما در دسترس باشن. برخی از اونها رو خدمتتون اشاره کردم، ولی خیلی نرم افزارهای دیگری هم هست که اینها به صورت پیش‌فرض باید روی گوشی نصب شده باشن. چه مزیتی بالاتر از این که وقتی کسی گوشی رو میخره این نرم افزار روی اون وجود داره و تو صفحه اصلی جستجو رو میبینه و وقتی میخواد یک صفحه رو در وب ببینه خیلی راحت روی مرورگر موجود در گوشی کلیک میکنه و صفحات مورد نظرش رو میبینه. پس پیش‌فرض نصب بودن روی گوشی یکی از مهمترین نکاتی است که گوگل تونسته اجرایی بکنه با ترفندهای مختلف و با قراردادهایی که میبنده با شرکت‌های تولید کننده و اونها رو اجبار بکنه و الزام بکنه به این کار و از این طریق یه درآمد خیلی بالایی رو داشته باشه و یک سهم بسیار زیادی رو در بازار داشته باشه. چون ما میدونیم بالاخره توی جنگ‌های تجاری بین شرکت‌ها مهمترین دعوا بر سر گرفتن سهم بیشتری از بازار هست که شرکت‌ها سعی می‌کنن که سهم بیشتری از بازار بگیرن. خب اینجا اون شرکت‌هایی که میتونن بعضی وقتا سهم‌های بسیار بالایی رو بگیرن، می‌بینیم که از روش‌های بعضن جوانمردانه استفاده می‌کنن. همین موضوع رو ما در داخل کشور هم متاسفانه داریم که از شرکت‌هایی که بستر عرضه نرم افزار رو در اختیار داره و یک سکوی تبلیغاتی رو هم در کنارش داره، در نرم افزار خودش این ویژگی رو گنجونده که وقتی شما به دنبال یک نرم افزار رقیب میگردید، نرم افزار خودش رو نشون میده و در نتایج مرتبط با نرم افزار خودش اون رقیب رو حذف میکنه. فکر کنید شرکت الف، شرکت ب، شرکت الف خودش صاحب این سکو هست، داره نرم افزار رو عرضه میکنه. وقتی که شما نرم افزار خودش رو میبینید، دیگه نرم افزار رقیب رو سعی میکنه که در نتایج مرتبط یا در بخش نرم افزارهای مرتبط نیاره که کسی سراغ اون نرم افزار نره.
آیدتون نوریخان، شما نسبت به این نوع انحصار هم حتی منتقد هستید، چنانچه حالا شما میفرمایید که خب به هر حال مزیتی رو نسبت به رقیبان خودشون دارن و خب گوی سبقت رو میروبایند. آیا این شکل طبیعی نیست یا اینکه نباید به شکل دیگری باشه؟
ما باید یه تفاوتی قائل بشیم در مورد این مزیت هایی که صحبت میکنیم. این مزیت یک مزیت در خدمات بهتر نیست، مزیت در یک شرایط بهتریه که بعضی وقتا اسمش رو میگذارن رانت، یعنی یه جای بهتری رو توی گوشی برای خودشون در نظر گرفتند و دیگران رو به حاشیه میرانند، نه اینکه نرم افزارشون لزوماً همیشه بهتر باشه. خب شرکت گوگل با توجه به درآمد بسیار بالایی که داره سعی میکنه که هر دوی این نکات رو داشته باشه، هم ویژگی‌های بهتری رو بده، همین که از سیاست‌های غیر منصفانه ای استفاده بکنه برای اینکه رقبا رو از میدان به در بکنه. پس فقط یکی از اینها نیست، هر دوی اینها هست، یعنی نرم افزارهای بهتر در کنار به حاشیه راندن رقبا، و خب از هر دوی اینها استفاده میکنه تا بتونه بیشترین سهم از بازار بگیره و بیشترین درآمد رو هم کسب بکنه.
درسته.
حالا در کشور ما البته این شرایط خاص‌تر هم میشه با توجه به این که بالاخره این نرم افزارها و این سیستم عامل ها بسیاریشون داره در آمریکا تولید میشه و البته هرچند اجزای این سیستم عامل ها و نرم افزارها ممکنه متن باز باشه و کشورهای دیگه دنیا و حتی ایرانی ها در تولیدش نقش داشته باشند، اما اون محصول نهایی رو یک شرکت آمریکایی داره جمع میکنه و در اختیار شرکت های دیگه قرار میده. بنابر این اینجا مسئله تحریم هم خیلی پررنگ میشه. شرکت گوگل برخی از نرم افزارهای ایرانی رو همونطور که خدمتتون عرض کردم از رو گوشی تلفن همراه افراد حذف کرده.
بله.
نرم افزارهای ایرانی رو و همینطور بسیاری از نرم افزارهای ایرانی که تبادل مالی داشتن به بهانه تحریم از بستر عرضه نرم افزار خودش حذف کرده. یعنی شما تو بازار نرم افزار گوگل که گوگل پلی استور باشه اگر برید میبینید نرم افزار ایرانی حذف شده، بسیاری از نرم افزارها نیست و خب البته بازارهای نرم افزار ایرانی تا یه حدی جای اونها رو پر کرده. شرکت اپل هم همینطور بسیاری از نرم افزارهای ایرانی رو اومده و حذف کرده به بهانه های مختلف و حتی اجازه نمیده از طرق دیگر روی گوشی همراه ایرانی ها نصب بشه و ممانعت ایجاد میکنه و نمیگذاره. خیلی از نرم افزارهای ایرانی دیگه دچار مشکل شدن و این سکو رو کلن سعی کردن که کنار بگذارن و برن سراغ نرم افزارهای تحت وب که یه وبسایتی رو شما باز میکنید و خدمت خودتون رو میگیرید. اما اونجا هم باز این احتمال وجود داره که گواهی نامه وبسایت‌های مهم ایرانی رو بخوام باطل بکنن و از فعالیت اونها ممانعت بکنن. پس اینجا میبینیم که اگر ما بخوایم خدمات لازم مردم رو تو کشور خودمون عرضه بکنیم، نمیتونیم اعتماد بکنیم به سکویی که دیگر کشورها تولید کردن و یک کشوری که به نوعی در تخاصم با ایران هست و در بزنگاه ها این قابلیت در اختیارش هست که این خدمات رو به ما نده و تحریم بکنه، کما اینکه بسیاری از خدمات رو هم الان تحریم کردن. خب این برخی از مسئولین رو به این صرافت انداخت که فکری بکنن و راهکاری رو بیاندیشند. خب حرفایی هم زده شده و عرض کردم خدمتتون تو برنامه قبل هم که تایید کردن سراغ برخی از شرکت های تولید کننده تلفن همراه ایرانی هم برن. نکته ای که وجود داره اینه که بسیاری از این شرکت های ایرانی هم که دارن فعالیت میکنن تو این عرصه که البته زیاد هم نیستن، بیشتر قطعات رو وارد میکنن و نرم افزار رو هم خب از شرکت تولید کننده سخت افزار میگیرن و صرفا اون رو روی گوشی نصب میکنن و کار دیگه خیلی نمیتونن انجام بدن. اما پروژه های اوپن سورس خیلی خوبی در دنیا وجود داره، نرم افزارهای متن بازی که برای تک تک این خدمات گوگل یا اپل که خدمتتون عرض کردم جایگزین هایی رو عرضه میکنه، از نقشه پیام رسانی، جستجو تا حدی، بازی و همینطور مرور وب میتونیم جایگزین های بسیار خوبی رو پیدا بکنیم که از اونها بهره بگیریم تا در قبال تحریم ها تا یه حدی مصون بمونیم.
مربوط به iOS میشه صرفاً یا اینکه نه برای اندروید هم هست این جایگزین؟
عمدتاً اینها برای اندروید هست به این دلیل که اندروید یک پروژه اوپن سورس هست و کد بخش اعظم اون در اختیاره، اما یه بخش انحصاری که بخش خدمات گوگل باشه اونها به صورت اوپن سورس یا متن باز در اختیار نیست متاسفانه. اما جایگزین هایی رو به صورت متن باز در دنیا روش کار کردن برای هر کدوم از این خدماتی که خدمتون عرض کردم که ترکیبی از پروژه اندروید اوپن سورس پروژکت AOSP و این خدمات جایگزین میتونه یک انتخاب خیلی خوب برای کشور ما باشه.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون. خدمت شنوندگان عرض کنم که ما در ادامه که برنامه گذشته به بررسی چالش های سیستم عامل های تلفن همراه میپردازیم، در همراهی با مهمان محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. شما هم اگر نکته به ذهنتون خطور میکنه در میان گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 گفته هاتون رو به دست ما برسونید و حالا در کنارش اگر موضوعی هم دغدغه شماست در حوزه اقتصاد مجازی در این باره هم با ما حرف بزنید. 30,000-3637 و 27,86-2098 رو فراموش نفرمید. معاون وزیر ارتباطات از طراحی و نصب سیستم عامل بومی روی برخی تلفن‌های همراه موجود در بازار خبر دادن و گفتن این سیستم با هدف تضمین استقلال و امنیت در استفاده از تلفن همراه ساخته شده. امیر ناظمی در مورد اقدام برای تولید یک سیستم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با وابستگی‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در زمان تحریم اظهار داشتند که موضوع سیستم عامل بومی چند پیش‌فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده، به این معنی که برخی فکر می‌کنن این سیستم عامل قراره جایگزین همه گه سیستم عامل‌های تلفن همراه بشه، اما این گونه نیست. ایشون ادامه دادن که از نظر ما سیستم عامل بومی یعنی سیستم عاملی که پاسخگوی نیاز بومی کشور باشه، اما این سیستم عامل قرار نیست جایگزین همه گه سیستم عامل‌هاشه، بلکه ما یک درصدی از نیازمندی‌هامون که به سیستم عامل مطمئن با دو فاکتور امنیت و استقلال احتیاج داره رو از طریق سیستم عامل بومی تامین میکنیم. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این سیستم عامل به صورت کدباز شخصی سازی شده و پاسخگوی نیاز مردمه گفته این سیستم با این هدف طراحی شده که مطمئن باشیم اطلاعات ما از اون درز نمیکنه. در همین حال اطمینان داشته باشیم که نسبت به این سیستم عامل شنود و تهدیدی وجود نداره. ناظمی با بیان اینکه زمانی اعلام شد که حالا مدیران سیاسی و سیاستمداران مانند مرکل از گوشی‌های استفاده می‌کنند که امن و شنود نداره اما امکانات خاصی نداره ادامه داده، ما نیز سیستم عامل بومی رو شاید برای نیاز 1% کشور طراحی کردیم، اما باید به این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمون بر حفظ استقلال ضرورت این سیستم احساس میشه که اگر دیگران تصمیم گرفتن نرم افزارهای ما رو حذف کنن، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار عمل در دست خودمون باشه و نرم افزارهای ما از اون حذف نشه. معاون وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا سازندگان گوشی در این طرح با ایران همکاری میکنن گفته که همکنون این سیستم عامل روی برخی از مدل‌های گوشی ایرانی نصب شده. همونطور که گفتیم قرار این سیستم عامل به نیاز همه کاربران پاسخ بده. این سیستم برای یه سری نیازمندی‌های خاصه و اگر کاربر زمانی تشخیص بده که دوست نداره با گوشی کار کنه که محدودیت براش ایجاد کرده، این امکان براش وجود داشته باشه که گوشی با سیستم عامل بومی داشته باشه. این به این معنی نیست که بگیم از فردا هیچ کس حق نداره با سیستم عامل خارجی کار کنه. ایشون در ادامه گفتن که در همین حال به یکی از برندهای خارجی تلفن همراه که حدود 8% بازار ما رو در اختیار داره نیست برای نصب این سیستم عامل بومی روی گوشی‌های اون شرکت وارد مذاکره شدیم. این اقدام متداولیه و روی برخی گوشی‌های دیگه هم آزمایش شده. اینا در آخر بگیم که رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این سیستم آماده است و اون رو به زودی اعلام عمومی می‌کنیم تاکید کرده هدفمون اینه که یک محصول کاملا بومی، مطمئن و مستقل و ایمن داشته باشیم که در صورت نیاز بتونیم اون رو جایگزین نیازهای خارجی کنیم. وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوب برنامه اقتصاد مجازی. با ادامه برنامه با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و به بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه می‌پردازیم. شاید سوالی در ذهن شما آمده باشه به این مضمون که واقعا اساساً میشه سیستم عامل گوشی رو تغییر داد و عوضش کرد، یا اینکه حالا نرم افزاری که روی اون نصب شده رو عوض کرد، حتی اینکه خدماتی که انحصاری هست آقای دکتر هم بهش اشاره کردن رو میشه تغییر داد یا خیر. اینها از جمله سوالاتی است که مطرح میکنم با آقای دکتر نوری‌خواه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، و خب ایشون پاسخش رو به وضوح میگن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
شرکت‌های تولید کننده معمولا برای اینکه انحصار خودشون حفظ بشه قفل‌ها و ممانعت‌هایی رو ایجاد می‌کنند روی گوشی تلفن همراه که شما نتونید به سادگی نرم افزارهای اونها رو حذف بکنید و یا اساساً سیستم عامل رو بتونید عوض کنید. گوشی که روشن میشه بررسی‌های متنوعی رو انجام میده مبتنی بر این که اون ایمیج یا فایل‌های اصلی موجود روی گوشی شما تغییر داده نشده باشن. پس اولا شما نمیتونید به سادگی این فایل‌ها رو تغییر بدید. تو بخش‌هایی از سیستم عامل شما میتونید نرم افزار نصب بکنید، اما بخش‌هایش به صورت حفاظت شده به گونه‌ای هستن که شما نمیتونید به سادگی اون فایل رو تغییر بدید، اون برنامه ها رو حذف کنید. برنامه هایی هستن که شما هر چقدر تلاش کنید گوشی اجازه نمیده که شما اونها رو حذف بکنید.
این به سادگی که میگید برای کاربر معمولی؟
بله بله. و اینکه این اجازه رو به شما نمیده که اون نرم افزارها رو بردارید، و از اون طرف ممکنه اجازه نده که بعضی از برنامه‌ها رو شما روی گوشیتون نصب بکنید که برای اینکه خدماتی رو ارائه بدن باید به نوعی به یک برنامه سیستمی تبدیل بشن و دسترسی‌هایی رو داشته باشن، به شما این اجازه رو نمیده. پس این حذف و اضافه کردن رو از شما دریغ می‌کنه، در حالتی که خودش از راه دور اون شرکت می‌تونه نرم افزارهای گوشی شما رو حذف و اضافه بکنه و تغییر بده، بروز کنه و این البته نکته است دیگه که بسیاری از این شرکت ها خودشون رو مالک گوشی شما میدونن، با اینکه شما پول دادید و گوشی رو خریدید اما یه جور مالکیت مشترکی با شما دارن که حتی دسترسیشون از شما بالاتره، شما گوشی که مال خودتون هست اجازه رو اونا خودشون تعریف میکنن. یعنی اونها هستن که به شما اجازه میدن که به گوشی خودتون دسترسی داشته باشید یا نداشته باشید، و حتی از این فراتر رفتن و تو برخی از کشورها قوانینی رو تصویب کردن که شما رو از دستکاری گوشی خودتون باز میداره و نمیگذاره که شما بتونید گوشی خودتون رو تغییر بدید. اگر تغییر بدید مرتکب خلاف شدید، خلاف قانون شدید. خب
این تغییر رو عمدتاً میتونست بر اساس چه حالا شکل شمایلی باشه؟ این میشه بمونه.
ببینید اینکه این تغییرات چگونه هست یک موضوع فن نیست که یه نرم افزاری رو شما حذف کنید یا نرم افزاری اضافه بکنید، اما بیایید موضوع رو در نظر بگیریم. یه گوشی رو شما خریدید، یه محصولی رو شما خریدید، اما اجازه ندارید که تغییرش بدید، اجازه ندارید نرم افزارش رو عوض کنید، اجازه ندارید که احتمالا سخت افزارهای دیگه بهش متصل بکنید. و خب این سیاستی است که شرکت ها برای درآمد بیشتر خودشون دنبال میکنن. حتی برخی اجازه نمیدن که شما خودتون گوشی رو تعمیر کنید یا به کسی که تعمیرات بلده بدید، باید حتما ببرید در یک تعمیراتی مجاز. خب ببینید شرکت های مختلف تعمیراتی های مجاز خودشون رو دارند، اما مثلا در ایران که تحریمیم چی، یا در جایی ممکنه که یک تعمیراتی مورد تایید شرکت رقم خیلی بالایی رو مطالبه بکنه و افراد مایل نباشند که بخوان این تعمیرات رو توی اون تعمیراتی انجام بدن. خب توی کشورهایی که این محدودیت‌ها گذاشته شده از جمله خود آمریکا، جنبش‌هایی هم شکل گرفته، یک تلاش‌های مدنی برای اینکه این شرایط رو تغییر بدن و یک موضوعی رو مطرح می‌کنن به عنوان حق تعمیر یا right to repair، که این حق باید داده بشه به افراد که وقتی یک گوشی تلفن همراه رو می‌خرن خودشون بتونن تعمیرش کنن یا بدن کسی که وارده تعمیر کنه. و البته این بدان معنی نیست که باید قطعات، دانش فنی و جزئیات مربوط به قطعات به کار رفته در گوشی و نحوه اتصال و ارتباط اونها در اختیار مردم به صورت عموم قرار بگیره و ممانعت نشه از دستکاری اونها. خب پس شرایط الان به صورتی است که معمولا قفل‌های متنوعی وجود داره روی گوشی که از تغییرات ممانعت میکنه و معمولا هم به بهانه امنیت این کار انجام میشه. اینکه اگر نرم افزارهایی بخوان روی گوشی شما بد افزار نصب بکنن یا افراد بخوان بد افزار نصب بکنن یا به نوع گوشی شما دچار اختلال بشه، به این روش از اونها میشه جلوگیری کرد. اما اختلالاتی هست که به نوعی یا نرم افزارهای ناخواسته‌ای هست که معمولا تحت عنوان بلوتور شناخته میشه، که نرم افزارهایی که کلی باتری مصرف میکنه، گوشی شما رو مشغول نگه میداره و از شبکه استفاده میکنه. این نرم افزارها اطلاعات خصوصی شما رو گردآوری میکنه، اما مالکش اون تولید کننده گوشیه یا مثلا تولید کننده سیستم عاملی که گوگل و اپل باشن، و خب شما نمیتونید اینا رو به راحتی بگذارید کنار. اما فعالین نرم افزار در دنیا هم بیکار ننشستند و خب راهکارهایی رو ارائه کردن. الان شاید گوشی وجود نداشته باشه یا گوشی های محدودی که گوشی های جدید هستن فقط ممکنه به این صورت باشن که نشه اونها رو از حالت قفل خارج کرد. بعضن شرکت ها به صورت فردی اجازه میدن که شما برید تو وبسایتشون و یک کد آنلاک کردن یا غیر فعال کردن قفل رو ازشون دریافت بکنید و قفل سازنده گوشی رو که اگر باز کردید اون وقت میتونید تغییرات رو گوشی خودتون بدید. برخی از نرم افزارها رو میتونید پاک کنید، برخی از نرم افزارها رو میتونید اضافه بکنید و دسترسی های بالاتری رو روی گوشی خودتون داشته باشید که اصطلاحاً گفته میشه گوشی اندرویدی رو روت میکنن یا دسترسی ریشه، بالاترین سطح دسترسی رو دریافت میکنند، یا در گوشی تلفن همراه iOS اونها رو اصطلاحاً جیل بریک میکنند، از زندان محدودی که شرکت سازنده ایجاد کرده گذر میکنند و میتونن دسترسی های متنوعی رو داشته باشن. بدین ترتیب میشه سیستم عامل های سفارشی رو برای گوشی تهیه کرد که تحت عنوان کاستم رام شناخته میشن یا نرم افزارهای سفارشی برای گوشی که مقصود البته سیستم عامل هست. خب در دنیا این جنبش که به نوعی مبتنی بر جنبش متن باز هست خیلی فعاله و ما هم تو کشور خودمون میتونیم از این ابزارهایی که وجود داره استفاده بکنیم و رام‌های سفارشی برای گوشی‌های جلد بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از شرکت‌های تولیدکننده تلفن همراه از من خواسته بود که این کارو براشون انجام بدم. بله. و دغدغه‌ای که داشتن این بود که شرکت گوگل از اسفند 96 تقریبا محدودیت هایی رو گذاشته براشون که نمیتونستن دیگه به سادگی گوشی تولید بکنن که از اندروید استفاده میکنه. خب کاری که من براشون انجام دادم این بود که پروژه های اوپن سورسی که میتونست این خدمات رو براشون ارائه بده روی یک بستر براشون تهیه کردم، روی یک رام، و اون در اختیارشون قرار دادم. اخیرا شنیدم که وزارت ارتباطات با این شرکت در تعامل تا بتونه این گوشی ها رو به نوعی وارد بازار هم بکنه. البته نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که برخی از این پروژه اوپن سورس به واقع نرم افزار